بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 552.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یشترط ایضا نفوذ الاقرار مطلقا عدم المنازع له فی نسب المقربه فلو تنازع فیه اعتبرت البینه و حکم لمن شهدت له. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته در بحث اقرار به نسب علاوه بر شرایط عامه اقرار که بلوغ بود و عقل و قصد و اختیار، رفتیم سراغ شرایطی که در خصوص اقرار به نسب مطرح شده. عرض کردیم یکی از شرایط این است که امکان لحوق مقرن به مقر شرعاً وجود داشته باشه، مانعی برای این الحاق وجود نداشته باشه. شرط دوم این بود که مقرن به باید تصدیق بکنه اقرار مقر را، یعنی این نسب رو بپذیره تصدیق بکنه، الا در سه مورد که استثناء بود مباحثش گذشت. اما شرط سوم که امروز مرحوم شهید محل بحث قرار داده این است که اقرار به نسب نباید منازع داشته باشه. اگر منازع داشته باشه این اقرار دیگه پذیرفته شده نیست. بر همین اساس، بر اساس شرط سوم، ایشون یه فروعی رو مطرح میکنه. میفرماید اگر دو نفر در یک نسبی، نسب مورد اقرار، تنازع بکنن، اگر تنازع کردن منازع وجود داشت، اینجا باید هر دو بینه اقامه کنن. لذا اگر زید اومد گفت این بچه مال منه، عمرم اومد گفت این بچه مال منه، خب اینجا زید بدون منازع نیست اقرارش. لذا وقتی منازع داره هم زید باید بیانه بیاره هم عمرو باید بیانه بیاره. این تا بیانه نیارن، عرض کنم خدمت شما، کار تمام نمیشه. اگر یکیشون بیانه آورد که خب طبیعتاً به نفع اون کسی که بیانه آورده حکم میشه و کار تمامه. اما اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن یا مثلا هر دو بیانه داشتن که طبیعتاً هیچ کدوم قابل پذیرش نخواهد بود، در این صورت ایشون میفرماد قرعه میندازیم. حالا یا به خاطر اینکه القرعه لکل امر مشکل و هاذا امر مشکل، یا به خاطر اینکه القرعه لکل امر معین عند الله و مبهم عندنا. میدونید یکی از شرایطی که بعضی وقتا آقایون مطرح کردن در مورد قرعه، گفتن قرعه مال جایی است که پیش خدا یک امری معلومه اما پیش ما معلوم نیست، معین عند الله مبهم عندنا. اینجا گفتن قرعه بندازید تا اونچه پیش خدا معلومه پیش ما هم مثلا معلوم بشه. و ما نحن فی این طوره، بالاخره این نسب رو خدا میداند و ما نمیدانیم. البته دوستان باید توجه بکنید اگر متنازعین، یعنی این دو نفر هر دو ادعای بنوت شخصی رو میکنن، یعنی هر دو میگن این بچه بچه ماست، این هر دو دوستان باید یا در فراش شریک باشن یا هیچ کدوم صاحب فراش نباشن. بالاخره این بچه یه مادری داره دیگه. اگر اون مادر زوجه هر دوی این مردها بوده یا زوجه هیچ کدومشون نبوده، اینجا تنازع معنا داره. البته نگید چطور میشه یک زن زوجه هر دو باشه، این امکان داره که این در تا یه مدتی زوجه این بوده، بعد از یه مدتی زوجه این دیگری شده، این بچه هم که متولد شده، حالا یا از جهت تاریخی ما تاریخ ازدواج اینها و تاریخ تولد بچه رو نمیدونیم و لذا احتمال میدیم مال این مرد باشه، احتمال میدیم مال اون مرد باشه، یا نه ممکنه تولد ولد از طلاق اولی به مقدار اقصل هم نگذشته باشه و نسبت به دومی از دخول ثانی هم اقل حمل گذشته باشه، چون بین اقل حمل و اقصل حمل یه سماهی فاصل است. علا ای حالن سلام علیکم، اگر امکان این که از این باشد، امکان این که از اون باشد، تکوینن وجود داره، هر دو فراش داشتن، خب اینجا جای تنازع هست. اگر هیچ کدوم فراش نداشتن، مثل اینکه این زن اصلا زن شوهردار نبوده و هر دو وطیه به شبهه نسبت به او مثلا داشتن، خب در این صورت جای تنازع هست، میریم سراغ بیانه و میریم سراغ قرعه. اما اگر دوستان مادر بچه فقط فراش یکی از این دوتا بوده، یعنی زوجه یکی از این دوتا بوده با اون یکی دیگری نه وطیه به شبهه مثلا داشته، نه عرض کنم زوجه او بوده هیچ وقت، در این صورت طبیعتا ولد ملحق به چیه؟ فراش است دیگه، اینجا نه بیانه کار سازه و نه عرض کنم قرعه کار سازه. البته باز توجه بکنید، اگر مثلا هر دو مرد زانی باشن یا یکی زانی باشه، با توجه به اون ادله‌ای که سابقا هم بهش اشاره کردیم، ولد از زانی منتفی است، باز طبیعتا دیگه تنازع اینجا معنا نداره. تو همه این مواردی هم که گفتیم دوستان، تصدیق زن ملاک و میزان نیست، یعنی اگر مادر بچه بگه پدر این بچه این مرده یا بگه اون یکی مرده، این که زن چه تصدیقی بکنه، این ملاک و میزان برای ما نیست و مورد پذیرش قرار نمیگیره. این مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم دوستان اینه، دقت کنید، بذارید تا اینجا رو بخونم، یه 5-6 سطر رفتیم جلو. و یشترط ایضا فی نفوذ الاقرار مطلقا عدم المنازع، عدم المنازع نائب فاعل یشترط، شرط است همچنین در نفوذ اقرار مطلقا. این مطلقا یعنی چه صغیر، مجنون و میت که تصدیق نمیخواد، چه غیر این افراد که نیاز به تصدیق دارد، یعنی جدای از شرط دوم که موارد مواردی باشد که تصدیق رو میخواد یا تصدیق رو نمیخواد، ایشون میفرماد عدم المنازع شرطه. عدم المنازع لهو یعنی للمقر فی نسب المقربه، در اون نسبی که اقرار به اون نسب میشود نباید منازع وجود داشته باشه. ولذا فلو تنازع فیه، اگر دو نفر تنازع بکنن در این نسب مقرن به، اعتبرت البینه، ملاک و میزانمون میشه بینه، اون چه ملاک و میزان است بینه است. و حکم لمن شهدت البینه تو له، شهدت ضمیرشو برگردونید به بینه، حکم میشه برای کسی که بینه به نفع او شهادت میده. خب حالا اگر بینه نداشتیم چه کار کنیم؟ هیچ طرف بینه مثلا نداشتن، فَإِنْ فَقَدَتْ فَالْقُرْعَ، چرا قرعه میندازیم؟ لأنها لکل امر مشکل، که گفتن القرعتو لکل امر مشکل و هازا مشکل، یا بگیم نه لأنها لکل امر معین اندنا معین اندالله مبهم اندنا، یعنی از باب این که این امر از اموریست که پیش خدا معلوم است و پیش ما مبهمه، از این باب میریم سراغ قرعه، چون قرعه قاعدش همینه، هر جا امری معین پیش خدا باشه پیش ما مبهم باشه قرعه میندازیم. و هوه هنا کذالک، هوه هنا کذالک یعنی این مسئله ما در اینجا همینطوره، همینطوره یعنی معین اندالله و مبهم اندناست. هازا این عرض کنم که گفتیم میریم سراغ بیانه، میریم سراغ قرعه، ازش ترک ها فل فراش علا تقدیر دعوال بنوه، این مال وقتیست که دو نفر متنازع، متنازعان شریک باشن در فراش، یعنی هر دو صاحب فراش باشن نسبت به مادر این بچه. عرض کردم یا هر دو در زمانهای مختلف شوهر این زن بودن، اما ما نمیدونیم این بچه در زمانی به دنیا اومده که شوهرش اولی بوده یا در زمانی که دومی، هر دو احتمال رو میدیم. یا نه زمان و تاریخ هم برامون معلومه، اما به نحویست که تولد ولد از طلاق اولی به مقدار اقصل هم نگذشته، لذا احتمال میدیم از اولی باشه، و از دخول ثانی هم اقل هم گذشته، ولذا احتمال میدیم مثلا از عرض کنم خدمت شما دومی باشه. علی ای حالن اگر اشترکا فی الفراش او انتفا عنهما، یعنی انتفا الفراش از هر دو متنازع، کواتی خالیتن انفراش، مثل کسی که وقت انجام میده نسبت به زنی که خالی از فراشه، یعنی زوجه ندارد اما وقتی به شبه انجام داده لشبهتن. اینجا عرض کنم فلو کانت فراشن لأحدهما حکم لهو بهی خاصتن دون الاخر، اگر این زن یعنی مادر بچه فراش برای یکی از این دوتا باشه، حکم می شود برای صاحب فراش به این ولد فقط دون الاخر. و ان صادقه الزوجان، دوستان بزرگوار، و ان صادقه الزوجان یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمت شما ولو زوجان، یعنی دو نفری که الان زن و شوهرن، این آقا رو تصدیقش بکنن، تصدیق بکنن اون آخر رو زوجان، یعنی اون دو نفری که فراش و در واقع شوهرش هستن تصدیق میکنن که بچه مال این عرض کنم فرد دیگره، اما بازم بهش نمیدن. میدونید چرا؟ چون روایتی که سابقا خوندیم گفت الولدو للفراش، ولد مال فراشه، حالا اون فرد دیگر زانی باشه، واطیه به شبهه باشه، هرچه باشه، زن و شوهر تصدیقش بکنن بچه شبیه اون زانی باشد، شبیه اون واطیه به واطیه شبهه باشد، اینا هیچ فرقی نمی کنه دیگه، تصدیق زوجان هیچ اثری در مانحنفی نداره. ولو کانا زانیین، حالا اگر هر دو مرد زناکار باشن نسبت به مادر بچه، انتفاعا هما یا احدهما، احدهما یعنی احدشون زانی باشد، فانها یعنی انتفا، انها به خصوص، از خصوص اون زانی منتفی میشه، چون بارها عرض کردیم ولد مال زانی نیست، ولل آهره الحجر ولا عبرت فی ذلک کلهی به تصدیق الام. تو همه این مواردی که گفتیم، این که مادر بچه بیاد تصدیق بکنه بگه این بچه مال اینه یا بچه مال اونه، این اثری توی بحث ما ندارد. تمام شد سوال؟ تو مسائل علمی اگر علم‌آور باشه جای خودش تو بحث قضا باید بحث بشه، که دیروزم عرض کردم، بارها اینو عرض کردیم، اگر علم‌آور نباشه دلیل نداره براش، قرآن مقدمه. بله اگر علم‌آور نباشه، یعنی آخه دلیل علمی که شما میفرمایید طبیعتا باید علم‌آور باشه، والا ظن و گمان و حدس و اینا که دلیل شرعی نداره، مطلق ظنون هم که میدونید حجیت نداره، اینطور نیست که حجیت مطلق ظنون برای ما ثابت شده باشه، لذا قرآن رو چون دلیل داریم میشه مقدم. دوستان بزرگوار بگید، نه نه حل، یعنی حالت حکم ظاهری رو داره، چطور مثلا اصل براءت، چطور اصل استصحاب، اینا حکم ظاهری به ما میدن، قرآن همینطوره، کشف از واقع، اصلا لسانش لسان بیان واقع نیست، یعنی جایی که ما گیر میکنیم و راهی نداریم، تو مواردی که جاش هست بر اساس روایات ما میریم سراغ خوبه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر دو نفر یا بیش از دو نفر یک دیگر رو بر نسبی تصدیق بکنن، البته غیر از ولدها، غیر از اینکه یکی ولد دیگری باشه، مثلا اخوت برادری، یعنی این آقا میگه من برادر این آقام، اون یکی میگه من برادر این آقام، ها؟ ایشون میفرماد در این صورت اگر دو نفر هر دو تصدیق کردن که برادر یکدیگرن، مثلا حالا مثاله، یه نسب مثاله، ایشون میفرماد اصل تصادق صحیحه، ها؟ و این دو نفر از یکدیگر ارث میبرن، اگر یکشون از دنیا رفت اون دیگری ارث میبره، اما توارث این دو نفر از یکدیگر تعدی به غیر نمی کنه. تعدی به غیر نمی کنه یعنی چی؟ یعنی نباید ارث بردن یکی از دیگری به افراد دیگر سرایت بکنه، نباید ضرر به افراد دیگر بزنه، ها؟ و لذا دوستان اگر ورثه دیگری وجود داشته باشه در طبقه بعد از اخوت که با ارث بردن این اخ جدید بخواد ارث از اونها سلب بشه، مثلا این عمو هم داره که اگر ارث به برادر برسه دیگه عموه هیچی ارث نمیبره، یعنی این برادر مانع بشه از این که اون عمو ارث ببره، یا نه تو طبقه خودش، چون میدونید عمو تو طبقات ارث بعد از برادره، یعنی تا برادر هست عمو هیچی ارث نمیبره، یک ذره هم ارث بهش نمیدم، یا نه در طبقه خود اخوت افراد دیگری هستن که ارث میبرن که اگر این برادری که با اقرار برادر بودنش ثابت شده بخواد ارث ببره به اونای دیگه سهم کمتری میرسد. ایشون میفهمد تو اینجور موارد ارث بهش نمیدم، چرا؟ چون این ارث دوستان با اقرار و تصدیق در واقع اثبات شده، اقرار و تصدیق این دو نفر هم در مورد خودشون اثر داره نه در مورد افراد دیگه، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ نه بر علیه دیگران، ولذا دوستان طبیعتا وقتی میگیم این نسب، این دو نفر وقتی این نسب ثابت شد ارث میبرن، در وقتی ارث میبرن که وارث دیگری تو طبقه خودش یا بعد از خودش وجود نداشته باشه، یعنی تنها وارث تو طبقه خودش و بعد از خودش باشد، برای اینکه ضرر به دیگری نرسه. خب چرا دوستان تعدی به ورثه دیگر نمی کنه؟ عرض کردم ایشون می فرماد علتش این است که حکم نسب ثابت می شود به اقرار یکی و تصدیق دیگری، و در این حکم ما باید بسنده کنیم به خود این دو فرد، نباید ضرر این اقرار و تصدیق به دیگران برسه. البته دوستان این چیزی که عرض کردیم، جناب شهید اول میگه لو تصادق اسنان الان نسب غیر تولد، یعنی این مربوط به اون نسبهاییست غیر از تولد، که یکی مثلا بگه من فرزنده عرض کنم دیگری هستم، یا بگه این آقا فرزند من هست، این بچه فرزند من هست. این که فقها این حرف رو در مورد تصادق دو نفر در غیر تولد مطرح کردن، معناش این است که اگر تصادق در تولد باشه، مثلا یه آقایی بیاد بگه این آقای 20 ساله بچه منه، ولد کبیر بچه منه، که دیگه تصادق هم صدق بکنه، چون میدونید اگر بچه صغیر باشه تصادق صدق نمیکنه که هر دو همدیگه رو تصدیق کنن، چون بچه اگر صغیر باشه گفتیم تصدیق نیاز نداره. ولد کبیری رو تصویر بکنید که یه کسی میاد میگه این ولد ولد منه، بعد اون ولدم چیکار میکنه؟ تصدیق میکنه. ایشون میفرماد در این صورت این نسبت ولد بودن تعدی به ورثه دیگر میکند، تعدی به ورثه دیگر میکند، یعنی این که ایشون کلمه علا نسب غیر تولد رو میاره معناش اینه، غیر تولد رو به این جهت آورده. حالا تو عبارت عرض میکنیم برای این قید غیر تولد دو تا احتمال وجود داره که یک احتمالش منتفیست، اون احتمالی که عرض کنم به کرسی مینشیند همین است که ایشون میخواد بگه این ارث تعدیه به ورثه دیگر میکنه. در نهایت جناب شهید می‌فرماید اگر در ولد کبیر نیاز به تصادق وجود دارد، طبیعتاً نباید فرقی بین ولد کبیر و انصاب دیگر وجود داشته باشه، که در ولد کبیر ما بگیم تعدی به ورثه دیگه میکنه، اما در انصاب دیگر این رو نگیم. اینم اشکالی است که جناب شهید ثانی در نهایت به شهید اول مطرح میکنه. اینم دوستان تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. ولو تصادق اثنان، به این تعابیر سطر اول و دوم شهید اول خوب دقت کنید. لو تصادق اثنان، اگر دو نفر همدیگر رو تصدیق بکنن، فساعدن، حالا یا دو نفر یا بیشتر، ممکنه سه نفر بیان همدیگر رو تصدیق کنن بگن ما برادر همدیگه ایم، الان نسب غیر تولد، اونم نسبت به نسبی غیر از تولد، حالا یه وقت از یه کسی میگه این آقا بچه منه، اونم میگه بله من بچه این آقام. خب این عرض کردیم داستانش جداست، اما اگر نسب غیر تولد باشه مثل اخوت، صح تصادقهما و توارثا لان الحق لهما ولم يتعدهما التوارث. ببینید سه تا نکته ذکر کرد، گفت اگر تصادق بکنن دو نفر، یک این تصادق صحیحه، دو ارث میبرن این دو نفر از هم دیگه چون حق مال خودشونه، سه این توارث تعدی به غیرم نمی کنه. ببینید این سه تا قید رو توجه بهش بکنید. ولم يتعدهما التوارث الى ورثتهما، به ورثه این دو نفر تعدی نمی کنه این عرض کنم توارث. چرا؟ لان حکم النسب انما ثبت بالاقرار و التصدیق، چون حکم نسب، این لعنه دوستان دلیل چیه؟ من میخونم شما بگید دلیل چیه. چون حکم نسب ثابت میشود به اقرار و تصدیق، فیقتصر فیه علی المتصادقین الا مع تصادق ورثتهما ایضا. علت چی شد دوستان؟ لم یتعدهما، باریکالله. علت این نکته سومه، میگه این که ما میگیم این توارث به غیر این دو نفر به ورثه دیگر تعدی نمی کنه، جهتش این است که حکم نسب با اقرار و تصدیق ثابت شده، لذا باید اختصار بشه در این حکم نسب بر خود متصادقین، مگر اینکه خود ورثه بیام تصدیق کنن. حالا اینا اگر مثلا یه نفر سومی هم هست که اگر این ارث ببره ارث اونها کم میشه، خود طرف هم قبول داره که این برادر خواهد، اگه خودش هم قبول داره که مشکلی نداره دیگه، اون برادر سوم هم اگه قبول داره ارثش هم که کم میشه بشه، چون خودش هم در واقع این رو پذیرفته که این برادرشه. و مقتضا قول هم غیر تولد، آقایون در عبارت جناب شهید اول و فقهای دیگر، که حالا عبارت فقهای دیگر ما الان نداریم، اما تو عبارت شهید اول مقتضا قول هم غیر تولد، این که گفتن الان نسب غیر تولد، مقتضای قولشون چیه؟ ان تصادق فی تولد یتعدی، تصادق در تولد تعدی میکنه. یعنی اگر یک کسی اومد گفت که این بچه 20 ساله بچه منه، اون آقای 20 ساله هم گفت بله من بچه این آقا هستم، همدیگر رو تصدیق کردن، اینجا تعدی به غیر هم میکنه. خب دوستان و بزرگوار دقت کنید یه لحظه به من، ما در عبارت جناب شهید اول دو تا احتمال برای این قید الان نسب غیر تولد میدیم، یعنی قید غیر تولد ممکنه برای یکی از دو امر باشه، حواست به من باشه آقا، ممکنه برای یکی از دو امر باشه، یا میخواد بگه در تولد اساساً تصادق صحیح نیست، یعنی تصادق رو نمیپذیریم، یا میخواد بگه صحیحه اما ارث تعدی نمیکنه. ببینید عبارت شهید اول یه بار دیگه براتون بخونم، لو تصادق اثنان علی نسب غیر تولد صح و توارثا ولم یتعدهما التوارث. خب این که میگه تو این صورت در نسب غیر تولد صح و توارثا ولم یتعدهما التوارث، این قید علی نسب غیر تولد رو چرا آورده؟ آیا میخواد بگه اگر تولد بود لم یسه، این یک احتمال، یا نه میخواد بگه اگر نسب تولد بود صح و یتعدی، یعنی هم صحیح هم تعدی میکنه. از این دوتا احتمال قطعا احتمال اول درست نیست. چرا دوستان احتمال اول درست نیست؟ چون سابقا ما گفتیم تصادق در ولد هم اشکالی نداره، به شرط که ولد ولد صغیر نباشه. حتی گفتیم اگر ولد ولد صغیر نباشه شرط هم هست تصادق. ولذا ببینید چی میگه ایشون. میگه و مقتضا قولهم غیر تولد ان تصادق فی تولد یتعدا. چرا دوستان احتمال اولو زدیم کنار، احتمال دوم رو پذیرفتیم که در تولد یتعدا؟ این مضافن بر اونه. میگه مضافن اضافه کنید به این مطلب تا ثابت بشه. مضافن الا ما سبق من الحکم به ثبوت نسب فی الحاق صغیر مطلقا و الکبیر مع تصادق. این در واقع علت این است که ما از اون دوتا احتمالی که در خارج عرض کردیم، چرا ایشون مقتضای این قول رو این گرفت که تصادق در تولد تعدی می کند، چرا نرفت سراغ احتمال اول؟ میگه اینو اضافه کنید درست میشه. چی رو اضافه کنیم؟ این که قبلا ما گفتیم در الحاق صغیر مطلقا و در الحاق کبیر مع تصادق میتواند تولد اثبات بشود، الحاق ولد اثبات بشه. مضافاً الى ما سبق من الحکم به ثبوت نسب فی الحاق صغیر مطلقا. مطلقا یعنی چه تصادق بکنه چه تصادق نکنه، یعنی تصادق دیگه شرط نیست. ول کبیر مع تصادق، خب اینو ما سابقا گفتیم. پس قطعا ایشون غیر تولد رو نیاورده که بگه تو تولد اصلا صحیح نیست تصادق. اون احتمال که دفع شد طبیعتا نتیجه این میشه که در تولد تعدی میکنه. خب اگر اینو بخواد بگه، جناب شهیده عرض کنم خدمت شما، ثانی اشکال داره. اشکالش چیه؟ میگه والفرق بینهو، بینهو ضمیرشو بزنید به ولد کبیر. این که ما فرق بگذاریم بین ولد کبیر و غیر ولد کبیر من الانصاب، مثل برادر، مثل عرض کنم خدمت شما عمو، دایی و امثال اینها، معشتراک همافی فی اعتبار تصادق غیر و بینه. با اینکه در اعتبار تصادق هر دو شریکن، لذا فرق گذاشتن بین این دوتا برای ما روشن نیست که بگیم آقا توی تولد تعدی میکنه اما توی غیر تولد تعدی نمیکنه. یعنی انگار شهید ثانی هم میخواد بگه آقای شهید اول این حرف شما دلیل نداره، حتی در ولد کبیر هم که تصادق نیاز داره ما معتقدیم تعدی نمی کنه. تفاوتی بین ولد کبیر و غیر ولد کبیر وجود نداره. تمام شد. سوال دارید بفرم.
که فرمودید در طبقه خودش صورت داره، این فرمودید حالت تصویر داره اون که تنها وارث همین
بله دیگه
بس طبقات اصلا نیست.
ببینید ما اون طبقات رو به خاطر این گفتیم، گفتیم گاهی اگر در طبقه بعدی خودش داشته باشه، یعنی این برادر به این اقرار یه عمو داره، اینجا اگر اخوت این ثابت نشود و ما اینو کنار بگذاریم کلش میرسه به اون، کلش میرسه به اون. عرض کنم خدمت شما یعنی سهم اون کلن منتفی میشه، لذا اگه برادر بودن این ثابت بشه به عمو هیچ چی نمیرسه، کلش رو میدن به این برادر. اما اگر تو طبقه خودش باشه سهمش کم میشه، یعنی یه برادر دیگه داشته باشه نصفش میرسه به اون، نصفش میرسه به این. لذا اگر اینا نپذیریم همش میرسه به برادر، اگه بپذیریم نصفش میرسه به برادر. تفاوتش تو اینه، اونجا اگر برادر بودن ثابت نشود کلش میرسه به عمو، اگر ثابت بشود هیچی به عمو نمیرسه. اینجا اینطور نیست، اگه ثابت هم بشه به برادر دیگه هم میرسه اما سهمش کم میشه. اینو برای این گفتیم. آره دیگه. چرا؟ علتش این است که این در واقع به تصادق طرفین این اثبات شد، به اقرار و تصادق اثبات شد. هر جا به اقرار و تصادق اثبات بشه چون حق مال خود این دوتاست، نسبت به خودشون ثابت میشه، نسبت به ماعداشون ثابت نمیشه. تو ولد صغیر انگار دلیل خاص داره که دیگه تصادق هم نمیخواد، طبیعتا تعدی هم میکنه. دوستان بزرگوار، مطلب سوم بحث امروزمون چیه؟ دقت کنید. اگر مقر اقرار بکنه که مثلا زید صغیر ولد منه. خب ما سابقا گفتیم این رو میپذیریم، یا در مورد ولد مجنون. حواست با من آقا، اگر آقای زید اومد گفت این بچه صغیر، این مجنون ولد منه، ما سابقا گفتیم بدون تصدیق این رو میپذیریم. حالا سوال اینه، اگر این بچه بزرگ شد، بالغ شد، اگر این مجنون از حال جنون در آمد، عاقل شد، آیا میتونه این اقرار آقای مقر رو انکارش بکنه یا نه؟ بچه 12 ساله است، این پسر بچه بالغ نیست، 12 ساله است. یکی اومده میگه این بچه ای منه و ما گفتیم میپذیریم، این اقرار تثبیت میشه. بعد این بچه بزرگ شد، شد 17 ساله، 18 ساله، میاد میگه نه بابا این بابای من نیست، انکار میکنه، اون مجنون عاقل میشه بعد انکار میکنه، آیا انکارش اثری داره یا نه؟ ایشون میفرماد خیر، انکار این بچه و این مجنونی که حالا دیگه بالغ شده، عاقل شده، اثری نداره. چرا؟ چون قبل از بلوغ صبی و قبل از کمال مجنون این نسب به اقرار ثابت شد، وقتی ثابت شد با انکار لاحق از بین نمیره. این عرض کنم اصل این مسئله مون. سوال، آیا صبی بعد از بلوغ و مجنون بعد از کمال میتونن مقر رو قسمش بدن یا نه؟ ببینید دوستان، این که ایشون میگه میتونن قسم بدن، حواست هست؟ این که میگه میتونن قسم بدن، میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که اگر این بچه بالغ که شد، حالا دیگه من هی مجنون رو هم اضافه نکنم، مجنون هم وقتی سالم میشه، عاقل میشه، همین جوره. بچه وقتی عاقل شد بیاد تو دادگاه چه کار کنه؟ بیاد تو دادگاه یه ادعایی رو مطرح بکنه. چه ادعایی رو مطرح بکنه؟ ادعا بکنه که من فرزند این آقا نیستم و حالی که این فرزند بودم قبلا به اقرار چی شده؟ ثابت شده. درست شد؟ خب اگر بیاد یه همچه حرفی رو بزنه، در این صورت دوستان تو دادگاه یه نفر میشه مدعی، یه نفر میشه چی؟ میشه منکر. این ولد میشه مدعی بطلان اون اقرار، میشه مدعی درست نبودن اون اقرار. آقای مقر میشه چی؟ میشه منکر. منکر چی؟ منکر بطلان اون اقرار. میخواد بگه اون اقرار صحیح و باطل نیست. حالا سوال، آیا این ادعایی که این بچه اومده بعد از بلوغش در دادگاه مطرح کرده باعث میشه که اگر برای ادعای خودش دلیل و بیانه اقامه نتونست بکنه، بتونه منکر رو چکار کنه؟ قسمش بده. این قسمه، این قسمه ها، یعنی قسمی که منکر در دادگاه برای عرض کنم ادعای این طرف که بیانه ندارد باید بخوره. سوال این است که آیا میتونه قسم بده؟ بگه آقا تو قسم بخور که من ولد تو هستم. آیا میتونی همچه قسمی بده؟ جناب شهید میفرماد نخیر، احلاف هم برای این ولد ممکن نیست. چرا؟ علتش این است که دوستان این احلاف هیچ اثری نداره. نهایتش این است که شما احلاف را اگر بپذیری چی میشه؟ این ولد میاد به این آقا میگه تو قسم بخور که من ولد تو هستم. خب این اگر قسم نخوره یا حتی صراحتن از حرف خودش رجوع بکنه، یا نکول بکنه قسم نخوره، یا صراحتن از حرف خودش رجوع بکنه بگه بابا جون من دروغ گفتم، تو ولد من نیستی، ایشون میفهمند اگر صراحتن هم این آقا بیاد اقرار سابق خودش رو انکار بکنه، این به درد نمیخوره، اثر نداره، یعنی اون اقرار رو از بین نمیبره، مسموع نیست. مثل این که اگر الان نفی نسب صریح هم بکنه ازش شنیده نمیشه. لذا این احلاف نتیجهش هر چی باشه، این آقا قسم بخوره نخوره، نکول بکنه نفی صریح بکنه، هیچ اثری نداره. لذا احلاف اینجا عرض کنم وجهی نخواهد داشت، چون اثری برش مترتب نخواهد بود. اینم عرض کنم مطلب سومه. یه مطلب دیگه هم هست، اینو عرض کنم دیگه عبارت بخونم و بحثمون تمام. و اون مطلب اینه که دوستان اگر ما فرض بکنیم شخصی از دنیا رفت و فقط ما یه عمو ازش میشناسیم که تمام ارث این آقای میت مال این عموه، یعنی هیچ ورثه دیگری نداره، ما یه عمو بیشتر از اون نمیشناسیم. ولو عمو دوستان تو طبقات ارث، تو طبقه اول نیست، تو طبقه دوم نیست، دقت میکنید؟ اما وقتی تو طبقه اول و دوم وارث نداشته باشه، باید همه رو بدیم به عموه. حالا خود این آقای عمو اومده اقرار میکنه که این میت یه برادر داره. وقتی میگه برادر داره یعنی چی؟ یعنی ارث رو نباید بدید به من عمو، باید ارث داده بشود به برادر، چون برادر تو طبقه جلوتر از عرض کنم عمو هست در ارث بردن. و بعدم با دست خودش تمام ارث میت رو بده به این برادر، اقرار کرد ارث رو هم داد به این برادر، چون برادرش دیگه. وقتی برادر میت شد جلوتر هم هست تو طبقه ارث، ارث باید به اون برسه، به عمو چیزی نمیرسه. عمو هم که خودش اقرار کرده دیگه، وقتی خودش اقرار کرده در واقع با این اقرار مال از جیب خودش در اومد، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. حالا اگر یه چهار روز بعد این عموه اومد اقرار کرد که این میت یه ولد هم داره، اومد اقرار کرد که این میت یه ولدی هم داره، که اون ولده در طبقه ارث از اخ هم جلوتره، که اگر این اقرار دوم صحیح باشه تمامه، بگید ارث باید برسه به این ولد، دیگه به اخ چیزی نمیرسه، درست شد؟ ایشون میفهمد اینجا دو صورت پیدا میکنه، یا اون برادره میاد میگه آقا این آقا این عموه راست میگه، این عمو راست میگه این میت یه ولد هم داره، خب اگر اونم تصدیق کرد که کار تمامه دیگه، تمام ارث از اخ میگیرن میدن به ولد، اگر تصدیق کرد مشکلی نداره. اما اگر اخ تصدیق نکرد، گو این وسط من یه 200 میلیون ارث بردم، میخوان این رو هم از من بگیرن، یه عمر با فقر و فلاکت زندگی کردیم، چهار روز میخوام خوش بگذرونیم، خلاصه اینو میخوان از ما بگیرن، گو نه میت ولدی نداره، تصدیق نکرد. اگر تصدیق نکرد اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفهمد در این صورت اخ اون 200 میلیون رو میذاره جیب مبارکش، لازم نیست یک ریال هم به ولد بده، فقط اون ولد اینجا سرش کلا رفته دیگه. چجوری سرش کلا رفته؟ اگر واقعا ولد باشه که به اقرار عمو ولده، این 200 میلیون باید به ولد میرسید، الان رسیده به اخ، نمیشم ازش گرفت. کی باعث بانیش شد؟ عموه. به اون عموه میگیم از جیب مبارکت یه 200 میلیون دیگه در بیار، بده به این ولد. یعنی تو به اقرار اولت باعث شدی 200 میلیون از جیب این ولد بره، چون تو باعث شدی باید جورشم تو بکشی. یعنی باعث اتلاف این مال علیه ولد دوستان کی بوده؟ همین عموه بوده، لذا چون او باعث شده باید عرض کنم این جور رو بکشه. البته این دوستان مال وقتی است که اون 200 میلیون اولیه رو عموه با دست خودش به اخ داده باشه، 200 میلیون رو با دست خودش به این برادر داده باشه. اما اگر نه، یه کسی وصی میت بوده، عموه خودش پول به برادر نداد، فقط گفت آقا تنها وارث من نیستم، یه برادرم داره، بعدم رفت خونش گرفت خوابید، وصی اومد چیکار کرد؟ ارث رو داد به برادره. ایشون میفهمد اینجا جور رو نباید عموه بکشه. چرا؟ چون برادر داشتن منافاتی با ولد داشتن نداره. اومد ما این عموه تا چهار روز پیش فکر میکرد این میت فقط برادر داره، گفت برادر داره، نگفت که تمام ارث رو ببرید بدید به برادره، که چه بسا اینا وظیفه داشتن بررسی کنن ببینن این آقا ولدم داره یا نداره، همچه زود نمیبردن این پول رو بدن به برادره. لذا ایشون میفرماد در صورتی که عموه با دست خودش این پول رو داده باشه، یا نه اگر با دست خودش هم نداده باشه، بگه آقا این برادر داره و تنها وارثی که می شود ارث رو بهش داد همین برادره، در واقع با این اقرار خودش نفی ولد میکنه، اگر اینجور بیان کنه ولو با دست خودش هم نداده باشه، باز این اقرارش اون آثار رو به دنبال داره و اون مال رو باید برای ولد جور بکشه. نگاه کنید عبارت رو: ولا عبرت به انکار صغیر بعد بلوغه. اگر این صغیر بعد از بلوغش اومد انکار کرد، آقایون چی رو انکار کرد؟ نسب بل معترف و بهی صغیرن، اون نسبی را، این نسب مفعول انکاره، انکار کرد اون نسبی را که اعتراف به اون نسب شده بود در حال صغیر بودن این ولد. اون نسبی رو که عرض کنم خدمت شما یک کس دیگری اومده بود بهش اعتراف کرده بود و اقرار کرده بود، اون رو اومد انکار کرد. و کذا المجنون بعد کمال، مجنونم بعد از کمالش لا عبرت به انکارهی. چرا؟ لثبوت النسب قبله، چون این نسب قبل از بلوغ و قبل از کمال چی شده؟ ثابت شده. فلا یزول به انکار لاحق، انکار لاحق نمیتونه اون رو از بین ببره. و لیس له احلاف المقر ایزن، این صغیر که الان بالغ شده، این مجنون که الان کامل شده، جائز نیست براش احلاف مقر، یعنی نمیتونه بره دادگاه بگه آقا این آقا بیاد قسم بخوره که من ولد او هستم، نمیتونی همچی کاری بکنه. چرا؟ لأن غایت الاحلاف، این احلافی که این آقا میخواد انجام بده آخر آخر آخرش، اند اندش چیه؟ اند اندش این است که این آقا بیاد چیکار کنه؟ نکول بکنه، یا بیاد مثلا اقرار سابق خودش رو انکار بکنه و نفی بکنه. لأن غایت الاحلاف استخراج و رجوعه او نکوله، استخراج یعنی نتیجه شدن، نهایتش این است که نتیجهش رجوع این آقای مقر است یا نکول این آقای مقر. رجوع یعنی رجوع از اقرار سابق خودش، نکولم یعنی این که قسم نمیخوره اما انکارم نمیکنه، هیچی نمیگه. و کلاهما، چه این آقا رجوع بکنه از اقرار سابق خودش چه نکول بکنه، الان غیر مسموعه. الان یعنی چی؟ یعنی الان که سابقا اون اقرار رو کرده و نسب ثابت شده، الان دیگه بعد از اقرار و اثبات اون نسب دیگه بیاد انکار بکنه اقرار سابق خودشو به درد نمیخوره. غیر مسموعن یعنی شنیده نمیشه. کما لا یسمع لو نفع نسب حین اذن صریحا، همینجور که شنیده نمیشود اگر نفی بکنه مقر نسب رو در این هنگام، در این هنگام یعنی بعد از اقرار صریحا. اگر صراحتا بیاد بگه آقا من اون اقرار کردم دروغ گفتم، بی خود گفتم این بچه منه، بازا بچهش نمیپذیرن، میگن چشمت کور دندتم نرم، حالا که اقرار کردی باید بگید پاش وایسی، باید نفقهشو بدی، ارث ازت میبره، همه اون آثار رو به دنبال داره. این مطلب اول این قسمتمون. مطلب دوم، ولو اقر الام، اون داستان عموه، اگر عمو، کدوم عمو؟ المحکوم به کونه وارثن ظاهرا، ظاهرا اون عمویی که محکوم است به این که این عموه وارث است به حسب ظاهر، به حسب ظاهر وارثه، اینه مثلا وارث دیگه تو طبقات قبلی نداره، تنها وارث اینه که تو طبقه سوم هم هست. حالا اگر این عموه بیاد اقرار کنه به چی؟ لو اقر الام به اخن للمیت، اخی که وارث است، چون اخ یک طبقه جلوتر از عموه، بلذا اخ میشه وارث. اینجا دفع الیه الماله، دفع میکنه عمو به این اخ مال رو، یعنی تمام ترکه میت رو باید بده دست این برادر. چرا؟ لاعتراف این عمو به کون اون اخ اولا منه بالارث، چون عمو خودش اعتراف کرده که این برادر از من عمو بگید اولاست در ارث بردن. خب اگر این اقرار کرد تمام شد، بعدش دوباره اومد یه اقرار دیگه کرد، فلو اقر الام بعد از آلک، یعنی بعد از اون اقرار اول، به ولد للمیت وارثه، گو آقا یه ولدم این میت داره که ارث میبره. اگر یه ولدی برای میت که وارث هست اومد اقرار کرد، اینجا دو صورت داره. صورت اول این است که برادره میاد عموه رو تصدیق میکنه، میگه منم قبول دارم این بچه داره، و صدقه الاخ، اینجا دفع الیه المال، کی دفعه دوستان؟ اخ. اخ میاد مال رو میده به ولد، لاعتراف هما به کونهی اولا من هما، چون هر جفتشون هم عمو هم برادر اعتراف کردن که این ولد اولای از هر دوست. اما و این اکذبهو، یعنی این اکذب الاخ الامه، اگر تکذیب کرد برادر امورا فی کون المقرب ثانیاً ولدن، در اینکه این فرد دوم ولد میت باشه، ولدن للمیت، لم یدفع الی، یعنی لم یدفع اون اخ مال را به این ولد، چرا لاستحقاقه المال به اعتراف ذلیت لهو، چون این در سابق استحقاق داره این اخ مال رو به اعتراف ذلیت. ذلیت یعنی کی؟ عموه که مال دستش بود، برای این اخ اومد اعتراف کرد. و هو الام، این ضمیر هو رو بزنید به ذلیت. ولم تعلم اولویت الثانی، ما که نمیدونیم این دومی واقعا ولد هست یا نه، اولویت داره یا نه. لان الام حین اذن خارجون، دوستان ام حین اذن خارجون یعنی چی؟ نه یعنی خارج از کشورها، خارجون یعنی ید نسبت به اون مال نداره. یه وقت از یدش ید داخله، یه وقت یدش خارجه. ید داخل به اون یدی میگن که مال تحت تسلطشه، خارجه یعنی مال تحت تسلطش نیست. خب من بیام نسبت به مالی که تحت تسلط یکی دیگه از اقرار بکنم که به درد نمیخوره. لان الامهین ازن خارجون فلا یقبل اقرارهون فی حق الاخ. و غرم الام لهو، یعنی لمن اعترف به کونهی ولدن، برای اون ولده، ما دفع الالاخ من المال، یعنی اونی که دفع کرده عموه به برادر از مال، اون مقدار رو باید چکار کنه؟ جور بکشه. لاتلاف عمو برای این ولد به اقرار عمو، اونم اقرار اولش، یعنی چون اون اقرار اول انجام داده، اتلاف کرده این مال رو، و چون اتلاف کرده باید جور بکشه. مع مباشرتهی لدفع المال، توجه هم داشته باشید خود عموه با دست خودش مباشرتن این مال رو داد، که حالا این بحث مباشرت رو فردا یه نکته‌ای داره عرض می‌کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.